بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو جوان، من خسرو معتضد هستم، با شما در برنامه عبور از تاریخ صحبت می کنم. گفتیم که سام میرزا جوانی بود، پسر صفی میرزا، که شاه عباس به خاطر سایت و دروغگویی و عرض شود که یک سری نمامی هایی که در ایران همیشه سابقه داشته، دستور کشتن اونو میده و بعد میبینه که دلش میسوزه، پشیمون میشه، حتی قاتل صفی میرزا رو احضار میکنه و میگه تو چرا فرزند منو کشتی؟ گفت قربان شما دستور دادید. میگه خب من گفتم، تو چرا اجرا کردی؟ گفت قربان من به عرضتون رسوندم، مدتی مسامحه کردم، فرمودید که منو اعدام میکنید. و میگه که حالا که تو این جنایتو کردی، برو سر پسر خودتو ببر و بیار. ببینید تملق و چاپلوسی و شاپرستی و عرض شود که هر آنچان خسرو کند نیکو بود، چی به روز این مملکت آورد. این آقای بهبود بک آدم نادانی بود و میره سر پسرشو مثل دسته گل، واقعا یه پسر نازنین بیگناه میبره تو سینی میذاره، میره برای شاه میگه قربان بفرمایید، همونطور که پسر جنابالی رو کشتم، پسر خودم هم کشتم، سرشو بریدم آوردم که شاهنشاه راضی بشه. شاه دیگه دلش واقعا آتیش میگیره، میگه مردک تو چرا این پسر بیگناه رو کشتی؟ ببینید قاطی کردن ها، یعنی وقتی آدم زیاد قدرت کامل داشته باشه و هی چاپلوسی و هی پابوسی و هی ذلت و در مقابل شما هر چی شما بگید ما گوش میدیم، این مشکل شاهان ایران بوده. این میره سر بچهش میبره میاره، شاه عصبانی میشه میگه تو خیلی آدم رزدی هستی، حالا بچه من یه گناهی کرده بود، من فکر میکنم تو چرا بچه بیگناه تو کشتی؟ میخواستی فرار کنی، میخواستی خودتو بکشی، این چرا این کارو کردی؟ این میره مدتی بعد، آدم بدخلقی هم بوده، یه نفر از این مستخدمینش شب عصبانی میشه، نمیدونم میزنه طرف و طرف هم میکشه، نصف شب اینو میکشه، از شر این قاتله جامعه راحت میشه. هر شود شاه عباس وقتی پسرشو میکشه مدتها میگذرد، ولی دچار بیماری سوءظن و بدگمانی بود، دو پسر دیگر خود را هم کور میکند. سام میرزا پسر صفی میرزا میشه ولیت ایران، ولی شاه از این بدش میومد، میگفت این دستش موقعیه به دنیا آمدن خونالود بوده، ممکنه قساوت و خونخاریش عرض شود که دامنگیر بشه. گفته بود اینو از حرم سرا بیرون نبرن، با امیران و بزرگان کشور مذاکره نکنه، معاشرت نکنه، اینا میشنن زیر پاش. میشناخت این اطرافیان خودشو، میشناخت، سردارای خوبی هم داشت. من بهتون میگم امام قلی خان خیلی آدم حسابی بود، پدرش عرض شود علاوردی خان گرجی خیلی آدم وطن دوست و آدم فداکاری بود که این بحرین رو به ایران برگردون، بندر عباس رو به ایران برگردون، پسرش هم جزایر ایران از پرتغالیا گرفت، از اسپانیایی که با هم متحد شده بودن، خیلی هنره آدم با اسپانیا و با پرتغال بجنگه و جزایر به ایران برگردونه. یک شخصی هم بود به نام قرچقای خان، گفتم براتون، بازم تکرار میکنم بدانید که این شاه عباس رفتارش چطوری بود و هیچ نخفت در برابر سردارانی که به ایران خدمت میکردن نداشت. در یکی از پیروزی هایی که قرچقای خان برگشت بر عثمانی ها پیروز شد و برگشت، شاه عباس عرض شود افسار اسب اینو گرفت و شاید حدود نیم کیلومتر افتخار کرد که من دارم در رکاب سردارم حرکت میکنم. اینا بزرگان ایران اینطوری بودن، متاسفانه چاپلوسی، عرض شود که نمامی، سعایت، دروغگویی و حق نشناسی اغلب این بزرگان رو فاسد میکرد. یکی از کارهای بدی که شاه عباس در حق سام میرزا کرد، نمیدونم چرا از پدر این نگران بود، حالا پدر کشته شده، اینطوری که نوشتن به اشاره شاه او را به خوردن تریاک عادت داده بودند. با بزرگان کشور معاشرت نداشت، معلمای خوب نداشت، مربیان خوب نداشت. هر چود که واقعا پیشبینی شاه عباس درست بود. در دوران کوتاه 13 سال و نیم سلطنت خیش تمام شاهزادگان صفوی و بستگان نزدیک آن خاندان را هلاک کرد. بسیاری از مردان و سرداران نامی ایران را به سعایت بدخواهان و به اتهامات واهی سر برید. ملکه ایران را که مادر یگانه پسر و ولیتش محمد میرزا بود، محمد میرزا بعداً با لقب شاه عباس دوم بر تخت سلطنت می نشیند، نوشتند که پس از کشتن تمام شاهزادگان صفوی دستور کور کردن ولیتش هم داد، ولی اون خواجه این کار را نکرد و فهمید که ممکنه ایشون پشیمون بشه، کمان که پشیمون هم شد و شاه عباس دوم که اسمش محمد میرزا بود جانشین این شد. حالا یک شخص هست به نام طالب خان، فرزند حاتم بیک نصیری اردوبادی. این حاتم بیک رو من به شما معرفی کردم، اونایی که همیشه این برنامه رو گوش میدن. حاتم بیک همان کسی است، این نکته خیلی جالبه، که اصفهان رو ساخت. مهندس بود، معمار بود، این آدم فوق‌العاده بود. یعنی ما هر چی در این باره این اصفهان میدانیم، ما میبینیم که سرانگشت تدبیر مهندس حاتم بیک اردوبادی، حاتم بیک اردوبادی به نام حاتم بیک نصیری، وزیر معروف شاه عباس بود. خیلی شاه عباس اینو دوست داشت. این سازنده اصفهان بود. 20 سال صدر اعظم بود. در سال 1019 هجری قمری میمیره. شاه عباس پسرش میرزا ابو طالب و به فرمان صدر اعظمی و لقب اعتماد الدوله، معمولا اعتماد الدوله یعنی صدر اعظم، در اوائل قاجار هم این لقب رو میدادن، اعتماد الدوله، که حاج میرزا ابراهیم خان کلانتر شیرازی که به آقا محمد خان خدمت کرده بود و به لطفعلی خان زند خیانت کرده بود، لقب اعتماد الدوله رو میدادن، یعنی صدر اعظم. در زمان صفویه معمولا تمام صدر اعظم ها لقبشون اعتماد الدوله بود. خب دوستان، باز هم وقت یک ربیع من تمام شد و متاسفانه باید از شما خداحافظی کنم، در عین اینکه خیلی مطلب دارم. تازه کتاب زبدت و تواریخ رو نگاه نکردم که یک شرح مفصلی درباره عرض شود شاه صفی داره، که نوشته چون نواب گیتیستان شاه عباس در مازندران در گذشت، به نحوی که قبل از این در تحت اسم گیتیستان مقدمه استخاره و کیفیت آن آمد، او را ودیعت کردن، استخاره کردن، گفتن آقا این خوبه ولی شاه عباس با این بد بود. یعنی گفت من ناچاری، چون پسرهای دیگم زیاد عرض شود که استعداد و لیاقت ندارن و این پدرشم مظلومانه عرض شود کشته شده، من سام میرزا رو ولیت ایران میکنم. ولی زیاد خوشحال نبود و میگفت این آدم خطرناکیه. این جنایات تو تاریخ ایران بوده و در کنار فرازها و بزرگیها و جلوها و درخشندگی ها، ما این نقاط کور و نقاط سیارم داشتیم. تاریخ رو باید مردم بخونن و بعد عبرت بگیرن که تکرار نشه، مثل خیلی از وقایع دیگه که بعدم به عرض شما خواهم رساند. خدا نگهدار شما. من خسرو معتضد بودم، با شما صحبت میکردم. انشالله در برنامه آینده ادامه خواهیم داد.
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشمن، زخمی سربلند بحران ها، این ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
شبکه جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران.
شبکه جوان
همراه شما،
همراه شما. بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خود بری اون جلو، همسته که این خرابی رو پیداش میکنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت، در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جاهای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گهراز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین، ایران زمین. چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه.
عملیات عاشورای چهار از همون سری عملیات هایی بود که در سال 64 به منظور رسیدن به نقطه روشنی در سرنوشت دفاع مقدس مورد طراحی قرار گرفت. این عملیات در 30 مهر ماه با هدف انهدام نیروهای دشمن در غرب دریاچه ام النعاج در حورالهویزه به انجام رسید. حمله بزرگی که در منطقه ای به وسعت 110 کیلومتر مربع با همت دلاور مردان سپاه پاسداران اجرا شد و درس سختی به دشمن داد.
Thank you. شما میدونید که ما از عملیات رمضان تا عملیات خیبر که در واقع موفق میشیم برای اولین بار ورود کنیم به خاک عراق، بیش از 21 ماه ما پشت سیستم دفاعی عراق میمونیم. و هر چی تلاش میکنیم با همه خلاقیت هامون، توانمندی هامون و همه اون ویژگی ها که اون 4 تا عملیات بزرگ انجام دادیم، اینجا میمونیم. پس برای این دشمن ضعیف نیست. دشمن در بد به ورود به کشور ما و تجاوزش 12 لشکر داشت و یه تعدادی تیپ، اما از بیت المقدس به بعد چیزی حدود 45 تیپ به سازمان رزم خودش اضافه میکنه، یعنی 15 لشکر، یعنی علاوه بر اون 12 لشکر اولیه 15 لشکر دیگه هم اضافه میکنه. در حالی که ما به سازمان رزم خودمون که نگاه میکنیم میبینیم واقعا چیزی اضافه نمیشه. بنابراین اصلا کوچک شمردن دشمن کار خطایی است.
یکی از مهمترین نکاتی که درباره این عملیات وجود داره شرکت تیپ 9 لشکر بدر و پناهنده شدن 2 تن از نیروهای ارتش دشمن به نیروهای خودیه. امری که باعث شد اطلاعات مناسب مربوط به منطقه به دست فرماندهان ما برسه و نتیجه نبرد به صورت دلخواه پیش بره.
واقعیت اینه که با اون توانمندی ها و قابلیت هایی که نیروهای ما داشتن، اگر دشمنی که اینطوری امروز تو سینما و توی نوشته ها و توی افکار عمومی ضعیف نشون میدن، ما ظرف 6 ماه باید جنگ تمام میکرد. ولی دشمن قدرتمندی بود واقعا.
سربازی، دوران سربازی تو ارتش عراق 7 سال بود. تازه وقتی 7 سالشون هم ممکن بود تمام بشه، از جیش شعبی تبدیل میشدن به جندی.
حالا اینم یه نکته که من خوب همینجا تو پرانتز خدمت شما عرض بکنم. ببینید ما تو خیلی از مسائل و مشکلات در برابر کمک هایی که به عراق میشد اصلا قابل قیاس نبودیم واقعا، به لحاظ توانمندی های رزمی و چیزی. اما بالاخره تو بخش نیروی انسانی جزء نقاط مثبت ما بود. ما تو بخش نیروی انسانی و اعزام نیروهای بسیج جزء نکاتی بود که تو جنگ احساس می‌کردیم بالاخره این دیگه
به نظر شما همین مورد قابل نقد نیست.
همین رو می‌خوام عرض بکنم که مثلا ما نه ارز داشتیم نه چیز ارز
نه نبود. نیروی انسانی می‌خواد
همین رو عرض بکنم دیگه. می‌خوام بگم نیروی انسانی چیزی نبود که ما باید کم بیاریم. جبهه خودی انقلاب هست، انگیزه هست، امام بالا سر بچهای ماست، اونور هیچ انگیزه‌ای نیست، صدام، خشونت، استبداد، اصلا کاملا دو تا محیط متفاوته. وقتی تو این دو تا محیط متفاوت اون 3 میلیون آدم بیاره جبهه، ما 1 میلیون بیاریم جبهه.
پس از عملیات های کربلای 5 و کربلای 8 بررسی های فرماندهان سپاه نشون میداد که دیگه منطقه مناسبی در جبهه های جنوب برای اجرای ابتکارات جدید و همچنین طراحی عملیات موفق وجود نداره، چرا که تا اون زمان رزمنده ها از شبه جزیره آبادان تا هور عملیات کرده بودند و زمین مناسب دیگه ای برای بکارگیری علیه دشمن وجود ندارد. سپاه بعد از عملیات رمضان و والفجر متوجه شد باید در جایی بجنگه که بجز حمله جبهه‌ای راهکار دیگه‌ای وجود نداشته باشه.
صدام در حالی جنگ علیه ایران را آغاز کرد که ترس از صدور انقلاب اسلامی دو ابرقدرت شرق و غرب را به مقابله با جمهوری اسلامی ایران وادار کرد. این واقعیت در محاسبات صدام بدان معنا بود که ایران در جنگ با عراق تنهاست. اما در آن سو کمک‌های همه جانبه شرق و غرب صدام را مطمئن به پیروزی در جنگ ایران کرده بود. آمریکا جلوگیری از ارسال تجهیزات جنگی به ایران با وضع تحریم‌های سخت و شناسایی مبادی ورودی سلاح به ایران تحت عنوان عملیات استانج، تلاش برای تأمین نیازهای مالی عراق از طریق خارج کردن عراق از لیست سازمان‌های حامی تروریست و تقویت منابع مالی مورد نیاز ارتش عراق. آمریکا تا پایان جنگ 1,100,000,000,000 به اقتصاد عراق کمک کرد. کمک‌های اطلاعاتی آمریکا به ارتش عراق. این روند از سال 1982 شروع شده بود، اما رونالد ریگان در سال 1984 دستور داد دولت آمریکا موظف است از شکست صدام در برابر ایران جلوگیری کند. ماه اوت 1986 سازمان سیا یک سیستم ارتباطی مخفی ایجاد کرد که واشنگتن را مستقیم به بغداد متصل می کرد و اطلاعات دقیق ماهواره‌ای را در اختیار عراق می گذاشت. بلوک شرق بزرگترین حامی تسلیحاتی عراق، بالغ بر 61% از تجهیزات ارتش عراق در زمان جنگ را کشورهای بلوک شرق به رهبری شوروی تأمین می کردند. از تانک ها تا جنگنده ها و موشک های اسکاد. شوروی به هیچ کشوری جز عراق موشک های اسکاد بی نفروخت. انگلستان در جوان 1982 صدام تصمیم گرفت شبکه عظیم پناهگاه‌های زیرزمینیش را بسازد که 48,000 سرباز را از حملات هوایی ایران مسئول نگه می داشت. این پناهگاه‌ها به علت عمق زیاد نیاز به شبکه پیشرفته ارتباط رادیویی داشت که دو شرکت انگلیسی آن را اجرا کردند. فرانسه در طول جنگ مهمترین کمک فرانسه به صدام فروش 60 فروند میراژ به ارتش عراق. در سال 1982 هم فرانسه 5 فروند از هواپیماهای استراتژیک سوپر اتاندارد خود را که مجهز به موشک‌های اگزوست بود در اختیار صدام قرار داد. پناه دادن به متحدان صدام علیه ایران، شاپور بختیار، ابوالحسن بنی سعد و مسعود رجبی همگی در فرانسه پناهنده شدند. آلمان آلمانی ها 6 خط تولید سلاح شیمیایی برای عراقی ها راه اندازی کردند که اولین آن در سال 1983 و آخرینش در سال 1986 تکمیل گردید. این بزرگترین مجموعه کارخانجات تولید سلاح شیمیایی در جهان بود. سوئیس سوئیسی ها کار بر روی پروژه اورانیوم را در عراق شروع کردند. پروژه القائم قرار بود مقدمه تولید سلاح هسته‌ای عراق علیه ایران باشد. مصر حسنی مبارک در طول جنگ 3.5 میلیارد دلار تسلیحات به صدام فروخت. مصر در سال 1984 برای انتقال فناوری موشکی بالستیکی از ناتو به عراق با مقامات حزب بعث قرارداد بست. برنامه فوق سری موسوم به کندر دو. سودان صدها سرباز ارتش سودان به جبهه‌های جنگ علیه ایران اعزام شدند. رئیس جمهور وقت سودان در پایتخت آن کشور دفاتری برای ثبت نام داوطلبان و اعزام نیرو به جبهه‌های جنگ علیه ایران باز کرد. اردن اردن یکی از واحدهای نظامی خود موسوم به ایرومک را به جبهه‌های جنگ علیه ایران اعزام کرد. آنها بندر عقبه را در اختیار صدام گذاشتند تا سلاح و تجهیزات نظامی سبک و سنگین مورد نیازش را بدون خطر هدف قرار گرفتن از سوی ایران تأمین کند. کشورهای حاشیه خلیج فارس: کویت پایگاه‌های هوایی در خاک خود را در اختیار خلبانان عراقی قرار می‌داد که مسیرشان برای بمباران سکوهای نفتی ایران را 200 کیلومتر کوتاه‌تر می‌کرد. نفت عراق به علت جنگ از بندر بسته قادر به صادر شدن نبود. کویت برای عراق این کار را انجام می‌داد. عربستان، کویت، امارات و قطر در 6 ماه اول جنگ جمعاً 19.5 میلیارد دلار وام به صدام دادند که از این مبلغ 9 میلیارد دلار آن از جانب عربستان سعودی پرداخت شد. مجموع کمک‌های مالی کشورهای حاشیه خلیج فارس به صدام در طول جنگ لااقل 70 میلیارد دلار بود که بیشتر این سهم را عربستان سعودی تقبل می‌کرد.
دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود.
خاویار بادم جون چین چین کرده جون میزت کامل شد با خاویار بادم جون هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خاویار بادم جون چین چین
دوستات جمع کن داره هم با کین کیک گرجی کین کیک گرجی با همکارا بچه ها میونه بعد ها خاطره میسازه این طعم تازه کینگ کیک گرجی
کینگ کیک گرجی